أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. همچنین تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس رو. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت خون مطهر شهدا، امنیت و آرامش و معیشت جامعه ما رو اصلاح بفرماید. و اما در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف رسیدیم به خطبه 128 و من کلام له علیه السلام فیما یخبر بهی عن الملاحم بالبصره. یکی از خطبه هایی که امیر المؤمنین در او نکات بسیار مهمی بیان می کند در مورد ملاحم. ملاحم قبلا عرض کردیم به معنای پیشگویی است، پیشگویی از آینده. خب اینجا این خطبه سه بخش دارد. بخش اول حضرت یک فتنه ای را بیان می کند که در آینده 200 سال بعد از حضرت اتفاق می افته. بخش دوم فتنه ای است که 600 سال بعد از حضرت اتفاق افتاد. و بخش پایانی یک بحث بسیار مهم در مورد علم غیب است. آیا اهل بیت علم غیب دارند یا نه؟ در این بخش امیرالمؤمنین بیان میکنه. هر سه بخش مهمند. اگر بخوایم به معنای واقعی کلمه حلاجی کنیم این خطبه را، حداقل 5-6 جلسه نیازه، 5-6 جلسه یک ساعته تا بتونیم این خطبه 128، این خطبه حدوداً یک صفحه‌ای رو قشنگ بفهمیم، تحلیل کنیم، جوانب کار رو بررسی کنیم. حالا ما امروز اگر توانستیم بحث رو تمام میکنیم، اگر نشد در 2 جلسه، ولی سعی بر این، با توجه به اون هدفی که داشتیم، تلاش میکنیم در 1 جلسه بحث را تمام کنیم. حضرت فرمود فیما یخبر بهی عن الملاحم بالبصره، اتفاقاتی که در آینده، فتنه هایی که در بصره اتفاق میفته. حضرت فرمود یا احنف کأنی بهی و قد سار بالجیش. این آقای احنف، احنف ابن قیس است، یکی از سران قبائل بوده، سران قبائل بصره. اون جلسه ای بوده دور حضرت نشستن، امیرالمؤمنین ایشون رو به عنوان بزرگ مجلس خطاب قرار میدهد و یک نکاتی میگوید. خود این شخص هیچ موضوعیتی در خطبه ندارد، صرفا چون در اونجا نشسته بود امیرالمؤمنین اسمش رو ذکر کرد. فرمود که انی بهی، آقای احنف و تمام حاضران، مثل این است که من میبینم او را. چه کسی را؟ حالا توضیح میدیم. همون کسی که این فتنه را به وجود میآورد، یعنی صاحب الزنج. این جملات رو داشته باشید. وقتی بحثم تموم شد میخوام از اول یک بار دیگه خطبه را بخونم و یک نکات دیگری عرض کنم. فعلا بحث ما در مورد صاحب الزنج است. ای احنف، مثل این است که من دارم میبینم صاحب الزنج را. وقد سار بالجیش الذی لا یکون له غبار ولا لجب. اون آقا و اطرافیانش و دوروبری هاش ساره، یعنی سیر و حرکت میکنند با یک سپاهی که هیچ غباری ندارد. معلوم این سپاه متشکل از سوار نظام نیست، اسب و حیوانی ندارد که بخواد روی زمین خاک راه بره، گرد و خاک کنه. لشگری است که هیچ غبار و لجب، لجب به معنای فریاد و صیحه هست، سر و صدا نداره. اینها یک گروهی هستند، پاورهنه اصطلاحاً، گروهی که از جهت امکانات و از جهت تجهیزات نظامی چیزی ندارند که بخوان گرد و خاک به راه بندازند. ولا قعقعت و لجمن، اینها، قعقع به معنای اون صدای به هم خوردن زنجیر است، صدای به هم خوردن دوتا شیء رو بهش میگن قعقعه. اینها لجامی و افساری ندارد اسبشان که بخواهد صدا کند، کنایه از این که اینها سواره نیستند بلکه پیادند. ولا همهمت و خیلن، اسبهای اونها شیه نمی کشد، یعنی اسب ندارد. یثیرون الارض با اقدامهم، یثیرون الثور با سه نقطه به معنای شخم زدن، زیر و رو کردن. اینها میکوبند و زیر و رو میکنند زمین را با پاهاشون، با اقدامهم. کدام پاها؟ کنها اقدام و نعام، پای اونها مثل پای شترمرغ است. خب بسیاری تقریبا قریب به اتفاق شارحان نهج البلاغه این بحث رو مطرح کردند که این خطبه مربوط به فتنه صاحب الزنج است، کما این که خود سید رضی هم میگه وقال الشریف الرضی یوم ابذالک الی صاحب الزنج. این قصه در مورد صاحب الزنج است. جریان صاحب الزنج یا صاحب الزنج را ما در خطبه 102 عرض کرده بودیم. اگر به اون خطبه رجوع بفرمایید اونجا داریم کلماتی که حضرت پیشگویی کرده، اجمالاً توضیح دادیم. صاحب الزنج یک شخصی بود که برده بود خودش، البته خودش را علوی میدانست، علیکم السلام و رحمت الله، خودش را علی ابن محمد علوی اسم گذاشته بود و منصوب به زین العابدین میکرد، اگرچه در این که واقعا عرب بود و واقعا به امام سجاد میرسید یا نه خیلی اختلافه. بسیاری از آقایون میگن این دروغ بود، فقط برای این که بتونه یه جایگاه اجتماعی برای خودش تعریف کنه خودش رو منصوب کرد به آل الله. ایشون در سال 255 قمری قیام کرد. سال 255 برای ما مهمه چون سال میلاد امام عصر سلام الله علیه، علیکم السلام و رحمت الله، همون سالی که امام عصر متولد شدن ایشون قیام کرد و قیامش هم یک قیام بردگان بود، قیام پابرهنگان، قیام افرادی که زنگی در فارسی هم ما میگیم مثلا سیاه زنگی. این زنگی همون زنجیست، چون اونها گه ندارن، صاحب الزنج یه شخص آفریقایی تبار سیاه چهره‌ای بوده و برده ها هم نوعا آفریقایی بودن. اینها دست به دست هم دادن به خاطر اون ظلم شدیدی که صاحبانشون به اینها میکردن، دست به دست هم دادن، یک قیامی شکل دادن تا بلکه بتوانند از این ظلم و ستمی که مردم بصره و بقیه جاها به اینها میکنن نجات پیدا کنند. قیام از جهت ظاهر قیام زیبایی است، مخصوصا اینکه خودش رو هم منتسب به اهل بیت میکرد، ولی در باطن اینها یک قیام متحجرین بود، قیام کسانی که یک عمر سرکوفت کردن تحت فشار و شکنجه بودن، الان مثل فنری باز شده. ظلم و جنایتی که این صاحب الزنج و اطرافیانش کردن عجیب بود، خیلی عجیب. قبلا عرض کردیم که گاهی اوقات مثلا مسعودی در مروج الذهب می نویسه فقط یک قلم از ظلمهای او این بود که 300,000 نفر را در بصره کشت. تمام آبادی ها و بصره به عنوان یک مرکزی از زیبایی بود، یه پایتخت نوسازی بود برای خودش در عراق. صاحب الزنج تمام اینها رو ویرانه کرد، بصره تبدیل شد به یک تلی از خاک و خاکستر، تا توانست فساد و خرابی به بار آورد. نوشتن فقط در بصره 300,000 نفر رو کشت. آمار تعداد کشته‌های او خیلی بیش از اینه. 14 سال و 4 ماه حکومت کرد، بخش اعظمی از عراق و بخش‌های جنوبی ایران کاملاً تحت تصرف او بود، ولی جریان اهل بیت و شیعیان واقعی نسبتشون با ایشون کاملا مشخص بود. از وجود مقدس امام عسکری همین رو پرسیدن که آقا نظر شما راجع به صاحب الزنج چیست؟ ایشون فرمود صاحب الزنج لیس منا اهل البیت، ما او رو قبول نداریم، او هم از ما نیست، شاید به اسم ما بخواهد کاری بکند. ولی حقیقت آن است که از ما نیست. خب قبلا در اون خطبه 102 توضیحات بیشتری دادم، اگر عزیزی میخواد میتونه اونجا رجوع کنه. حضرت سپس فرمود ثم قال علیه السلام، در ادامه همین مطلب فرمود ویل لسککم العامره، آی مردم بصره، آی احنف ابن قیس و کسانی که امروز در کنار من نشستید، بصری ها بدانید وای بر شما و اون کوچه های آبادی که دارید. سلککم، سکککم از سکه به معنای کوچه، به معنای یک راه. آمره یعنی آباد، پر رفت و آمد. وای به حال این خانه ها و کوچه های آباد و پر رفت و آمدی که دارید، یک روزی یک فتنه ای بر اینها وارد خواهد شد. معلومه که خانه ها اونجا خیلی آباد بودن، کوچه ها خیلی آباد بودن. و دور المزخرفه، وای به حال، دور جمع دار است، دار یعنی خانه، دور یعنی خانه ها. مزخرفه به معنای زینت، قبلا هم عرض کردیم مزخرف و زخرف به معنای زینت. وقتی هم که یکی یه حرفی میزنه ما بهش میگیم مثلا حرف مزخرفی زدی، یعنی ظاهرش زیبا بود ولی باطن نداشت. مزخرف یعنی تجملاتی، زیبا حرف زدی ولی تهی بود، مغزی نداشت. حضرت فرمود وای به حال بصره و کوچه های پر رفت آمدش، وای به حال خانه های زینت شده اش، التی لها اجنهتون که اجنهت النسور، این خانه ها یک اجنهه یعنی بالهایی دارند مثل بالهای نسور، عقاب یا کرکس رو میگن، پرندگانی که بالهای بلندی دارن. حضرت فرمود وای به حال شما و این خانه هاتون. خب تازه رسم شده بود که خانه های مثلا دو طبقه می ساختن، خانه هایی که ارتفاعش خیلی بود، و اینها یک حالتی مثل ایوان یا بالکن درست می کردن. یک حال الان شما توجه کنید امروزه دیگه خیلی مرسوم است، طبقه همکف به بالا اینها یه بالکنی دارن، یه مقداری خانه را یک متر از هر طرف افزایش میدن. حضرت این دوتا را تعبیر میکنه به دو بال. شما ایوانهایی در دو طرف خانه هاتون درست کردید، از جهت زیبایی و از جهت معماری خیلی خوبید، ولی یک روزی یک فتنه ای بر شما وارد میشود. و خراطیم که خراطیم الفیله، وای به حال خانه های شما و این خرطوم هایی که مثل خرطوم ناودان، این آب را از طبقه بالا میخواد بیاره، کنایه از ناودان هایی که روی خانه ها نصب میکردن. معلومه ببینید در اون زمان ناودان اصلا مرسوم نبوده، اینا چیزهایی هستن که بعدها خیلی مرسوم شدن، وگرنه اون زمان این چیزها نبوده. حضرت میگه وای به حال خانه هاتون که با این مثلا تجملات خاص ساخته شده. من اولائک الذین لا یندب قتیلهم، چرا وای به حال بصره، چرا وای به حال خانه هاش، وای به حالشون. من اولائک، از اون گروه شورشی یعنی صاحب الزنج، الذین لا یندب قتیلهم، کسانی که اگر یک نفر ازشون کشته بشه بر او گریه نمی کنند، یعنی هیچ احساسات و عاطفه‌ای ندارن. رفیقش همون برده‌ای که کنارش بود زمین افتاد و در جنگ کشته شد، اصلا براش اهمیت نداره. حالا بعضی هم گفتن از این جهت کسی بر اونها گریه نمی کنه چون کس و کاری ندارن، اینها افراد غریبی هستند که به اینجا آمدن، نه خانواده‌ای نه دوست آشنایی، لذا بیفتند و بمیرند کسی بر اینها گریه نمی کنه. ولا یفقد و غائبهم، و به فرض هم که گم بشند، ناپیدا بشند، کسی دنبال اینها نمی گرده. حضرت فرمود بترسید از اونها، اونها هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. همین که مدتی به بهانه شورش از یوغ کار کردن و زحمت و رنج نجات پیدا کردن براشون بسه، حتی اگر به اهدافشون هم نرسند. از اینجا به بعد روی سخن عوض میشه. حضرت فرمود انا کعاب بالدنیا لوجهها، من علی کسی هستم، کعاب به معنای دور انداختن، زیر و رو کردن، من علی کسی هستم که دور انداختم دنیا را به صورتش. مثل اینه که یه انسان رو یه وقتی هل بدی عقب عقب بره، یه وقتی با صورت او رو به زمین بزنی، این حقارتش بیشتره اگر کسی رو با صورت به زمین بزنی. حضرت فرمود آی دنیا، من علی کسی هستم که تو را با صورت به زمین زدم و قادرها به قدرها، من کسی هستم که اندازگیری کردم دنیا را به متر و معیار و ارزش خود دنیا. این خیلی جمله عجیبی است، توضیح میدم. و ناظرها به عینها، من کسی هستم که دنیا را به چشم دنیا دیده، نگاهش به دنیا همین دنیای محدود است، من دنیا را برای خودم آخرت قرار ندادم، من از دنیا انتظار آسایش و آرامش مطلق ندارم، چون من دنیا شناسم نگاهم به دنیا نگاه خود دنیاست. دنیا فانی است، دنیا رنج دارد، دنیا دارون محفوفتون بالبلا، رنج و زحمت آغشته به دنیاست، من نگاهم به دنیا همین نگاه خود دنیاست. بعضی ها انتظار دارن دنیا آخرت باشه، دنیا بهش باشه، نعمت سرشار، زحمت نباشه، از این دنیا نرن. نه، اینها نماد و نشانه آخرت و بهشت است، نه دنیا. سه تا جمله فرمود. فرمود من علی این گونم که آب بود دنیا لوجه ها، من دنیا را با صورت به زمین زده ام، پرت کرده ام دنیا را با صورت به زمین. دو، قادرها و قدرها، من کسی هستم که دنیا را به اندازه شایستگی ها و متر و معیار خودش اندازه گرفتم. بعضی از ما هستیم که اشتباه میکنیم، مثلا مالی را که داریم خدا میگیریم، فکر میکنیم این میتواند ما را نجات بدهد، این میتواند حلال مشکل ما باشه. خب این متری که تو داری، این اندازه گیری که تو داری اشتباهه. دنیا را باید با متر و معیار دنیا اندازه گرفت. متر و معیار دنیا چیست؟ فنا است، رنج است، نابودی است، دست به دست شدنه. حضرت فرمود هر چیزی به دست من رسید میدانم که این یک روزی از دست من میره، احتمال ضرر درش هست. شما بدن نوزادک، بدن کامل 100%، 4 صباح که گذشت بیماری شروع میشه، ضعف ها، نقص ها، پوکی استخوان، به یه جایی میرسه از این بدن نوزاد پیرمرد دیگه یه کلیهش کار میکنه، چشماش سو ندارن، چشایی از دست رفته، قد خمیده است، میبینی خیلی فرق کرد. خب انسان باید دنیا را با متر و معیار دنیا بسنجد، همینقدر براش ارزش قائل باشه، بیش از این دنیا رو تحویل نگیره. و سوم فرمود من دنیا را به چشم دنیا میبینم، از دنیا انتظارات بیجا ندارم. خب اینجا سوال مهمی مطرح شده که الان ارتباط این جمله با جملات قبل چیست. حضرت داره در باب یک فتنه ای که در بصره اتفاق می افتد صحبت میکنه. یه دفعه فرمود که انا کعاب با دنیا لوجه ها، من دنیا را پس زده ام، من دنیا را درست اندازه گیری کرده ام، به دنیا درست نگاه کرده ام. خیلی از شارحان اینجا دچار زحمت شدن که واقعا چه جوابی بدن. آیا این جمله جمله ای غیر از کلمات قبلی است؟ اینجا قطع شده، حضرت یک مطلب جدید شروع کرده؟ آیا مرتبط است با همون قبلی ها؟ اگر مرتبطه ربطش چیه؟ حالا یک جمله ای ما فقط بگیم. احتمال این هست که حضرت داره میگه آی مردم بصره، علت این که این فتنه ها بر شما وارد میشود همین یه جمله است. شما دنیا طلبید، شما مثل من اهل دنیا اهل آخرت نیستید، شما مثل من کسانی نیستید که بخواهید دنیا را پس بزنید. خب حالا که اینطوریه، پس بچشید سختی ها و رنج ها و مهنت ها و فتنه ها بر شما وارد خواهد شد. این احتمال وجود داره، ولی این احتمال هم هست که نقطه سر خط حضرت یک بحث جدیدی را شروع کرده باشد که سید رضی اینجا نیاورده. خب تا الان بخش اول خطبه را خواندیم. حضرت فرمود یک فتنه ای در آینده بصره روی میدهد که یه نشانه هایی داره، اهل این فتنه حرکتشون سر و صدا ندارد، غبار ندارد، این اسب هایی ندارند که بخوان لجامشون افسارشون به هم بخوره، یک شوکت و هیمنه ای داشته باشه، و پای این افراد مثل پای شترمرغ است. عرض کردیم بسیاری بلکه قریب به اتفاق شارحان نهج البلاغه این جملات رو مربوط به فتنه صاحب الزنج میدانند، ولی یک خدا رحمت کنه انشاءالله مرحوم میرزا مهدی صادقی، ایشون از اساتید مبرز نهج البلاغه بود در مشهد مقدس، همین یکی دو سال پیش از دنیا رفت، در همین قصه کرونا ایشون از دنیا رفت. از جهت اخلاقی فوق‌العاده بالا بود، سالیان متمادی قریب به 30 چند سال ممحض در نهج البلاغه بود، از کسانی بود که به علوم غریبه تسلط و تبحر ویژه‌ای داشت، نسبت به علوم غریبه، نسبت به نجوم بسیار عالم بود. ایشون اینجا یه نظری داره، خیلی نظر شاذی است، خاص است، ولی خب قابل تأمله. ایشون کسی است که خودش در زمان جنگ تحمیلی بوده، یعنی صحنه‌های جنگ را خودش از نزدیک دیده. ببینید قبلش عرض کنم، این داخل پرانتز یک نکته، مرحوم خویی، میرزا حبیب الله خویی، صاحب شرح نهج البلاغه منهاج البراءه، فی شرح نهج البلاغه، ایشون در باب پیشگویی های نهج البلاغه یه حرفی داره، میگه آقا ما تعیین مصداق نکنیم، نگیم فقط و فقط حضرت به فلان ماجرا اشاره داشته، شاید در آینده ماجراهای دیگه پیش بیاد که ما بفهمیم اه مقصود حضرت فلان بوده، اون قبلی ها نیست. این حرف حرف متی نیست، یعنی اگر گفتیم اینجا فتنه صاحب و زنج مد نظر است، نگیم فقط و فقط همین فتنه، شاید فتنه های دیگری هم در طول تاریخ در همین بصره با همین ویژگی ها به وجود بیاد، چه کسی میدانه. ایشون مرحوم صادقی هم نظرش همینه، میگه حالا شارحین اکثرا گفتن، حتی خود سید رضی گفته منظور جریان صاحب الزنج است، ولی من میگویم احتمال زیاد این جملات مربوط به جنگ ایران و عراق باشد. کجا؟ در جریان ولفجر 8، در جریان اینکه ما خواستیم فاو را و از اون طرف بصره را تصرف کنیم، یا حداقل نزدیک بصره بریم، اونجا یه مقداری زحمت برای دشمن ایجاد کنیم. خب حالا ولفجر 8 رو برید خودتون بخونید دیگه، چه اتفاقی افتاد و چی شد و نشد کار نداریم، ولی از جهت تطبیق می شود به این خطبه تطبیقش داد، و اتفاقا شاید یه مقداری نسبت به نظر مشهور هم بهتر باشه. مثلا توجه بفرمایید، اونجایی که حضرت فرماد صاحب الزنج کسانی هستند که لشکرشون گرد و غبار ندارد، سر و صدا ندارد، خب اینها قواس ها بودن که ولفجر 8 پیش قراولان قواس ها بودن. قواس ها کسانی هستند که گرد و خاک ندارند، چون روی زمین راه نمیرند. ثانیاً هیچ سر و صدایی ندارند، چون اونجا یه منطقه‌ای بود که عراق مسلط بود، ماها در منطقه مسلط بود، کاملا نورپردازی، نورافکن، منور میزد. اینها در سکوت کامل باید اروند رو رد میکردن، اون طرف خط رو میشکستن. لذا اینجا مصداقش درسته، گرد و غباری نداشته، سر و صدایی نداشته. و اما این که حضرت فرمود اینها پاهاشون شبیه پای شترمرغ است، خب قواس ها لباس قواسی دیدید دیگه، لباس قواسی یه شکل خاصی است، پاشون رو مثل پای خاصی درست میکنن که برای شنا کردن راحت تر باشه. لذا میبینید اینجا هم درست در میاد. شارحان نهج البلاغه میگن نه، فتنه صاحب الزنج اگر حضرت میگه پاشون مثل پای شترمرغه، چون اینها نوعا پابرهنه بودن، کفشی نعلینی نداشتن، چون مدام پاشون روی زمین بوده پاهاشون پهن شده بود، لذا حضرت تشبیه کرده به شترمرغ. ولی اگر طبق این شرح بگیم کاملا مطابق است، اینها پاهاشون یک شکل خاصی دارد به خاطر اون لباس قواسی که دارند. مطلب بعدی اینه که حضرت فرمود وای بر بصره به خاطر این خانه هایی که شبیه بال عقاب یا بال کرکس هستند. خب ما گفتیم چی؟ گفتیم چون خانه های اهل بصره بالکن هایی داشت، حضرت اینجا تعبیر میکنه به بال کرکس. ولی این عکس رو شما تأمل بفرمایید، این عکسی که الان آوردم روی صفحه، یک طرف خب پرچم عراق است، یک طرف نشان ملی عراق است، این سمت راستی نشان ملی عراقه. خب این نشان ملی از قبل از جنگ بوده، این یک با عقابی است که بالش رو باز کرده، وسط این شکل هم پرچم ایران، پرچم عراق است. این پرچم رسمی عراق در اون زمان بوده، به خاطر اینکه یک حالت ابهت و قدرتی داشتن، بسیاری از اوقات این پرچم را نصب می‌کردن. و بصره هم یکی از اون شهرهای مهم و استراتژیک ارتش بعث و عراق بود. رضا حضرت میگه بالای پشت بام خانه اینها دو بال مثل بال عقاب است. ایشون مرحوم صادقی میگه مقصود اینه، این شکلی که حالا عقاب است، کرکس است، هر چیزی. بعد اونجایی که میگه خانه های اونها یک خرطوم هایی دارن، ایشون میگه مقصود همین تانک هایی است که در زمان جنگ بوده. این لوله تانک ها شبیه ناودان و دیگه شبیه خرطومه، این هم میخوره. همینطور اومده جلوتر، ولی با یک تفاوت. ما الان این جملات را اگر به معنای صاحب الزنج بگیریم، حضرت داره میگه اینا چقدر آدم های بدی هستن. مرحوم صادقی میگه اتفاقا حضرت داره تعریف میکنه. اونجایی که حضرت فرمود اگر کسی از اینها بمیرد برش گریه نمی کنن، لا یندب و قتیلهم و لا یفقد و غائبهم، این تعریف حضرت از اینهاست. میگه اینها اونقدر عاشق شهادتن که اگر شهید شدند و به زمین افتادن ناراحت نمیشن، گریه نداره، اینها به آرزوشون رسیدن. و اگر کسی از اینها مفقود شد، رزمندگان هدف بالاتری از اشخاص دارند، دنبال هدفن، پیکر میماند. کما این که در همین اروندرود بسیاری از شهدا رفتن، کسی دنبالشون نرفت، چون حفظ خط مهمتر بود، چون حمله مهمتر بود. ما باید زنده ها را نجات میدادیم، از خط دفاع میکردیم، خیلی ها افتادن داخل رودخانه و رفتن. لذا این قسمت هم کاملا با کلام حضرت تطبیق. و قسمت بعدی که حضرت فرمود انا کعاب بود دنیا لوجهها، عرض کردیم اگر بگیم صاحب الزنجه مقداری سخت میشه اینجا که چطور تعبیر کنیم. یه دفعه حضرت میگه من این گونه ام، و با قبلش چه ربطی داشت؟ ولی اگر بگیم مقصود همین جریان والفجر هشت و شهدای قواسه، حضرت میگه ویژگی مشترک من و این شهدا در این است، همان گونه که من به دنیا توجهی ندارم، دنیا را کنار زدم، اونها هم پیرو من هستند، دنیا طلب نیستند. و اصلا کار بزرگ از دست کسانی برمی آید که دنیا رو گوشه گذاشت، دلبسته خانه و خانواده و مال و دلبستگی اگر آمد شجاعت کم میشه، همت کم میشه. ولی اگر دلبسته به چیزی نبودی آزادی، پرواز میکنی شجاعی. و قادرها به قدرها، همون گونه که من علی دنیا را با متر و معیار دنیا حساب کردم، اونها هم مثل منن. همون گونه که من به دنیا با دید خود دنیا نگاه کردم، اونها هم مثل منن. رضوان الله علیه، ایشون این تعبیر رو میکنه، من جای دیگه غیر از ایشون ندیدم، ولی خب تعبیر تعبیر خوبیست. امیر المؤمنین یک حرفی زده، هم صاحب الزنج را در بر میگیرد، همین جریان را در بر، هم شاید در آینده باز اتفاقات دیگری افتاد که ما دیدیم این جملات صادق است بر او، واقعی بود که جملات حضرت بر او صادقه. پس اگر این گونه بپذیریم، حضرت داره تعریف میکنه، یعنی ای بصره، تو یک روزی بدی و یک عده‌ای از خوبان به سمت تو حرکت میکنند تا تو را فتح کنند، ولی اینها کارشون خراب کردن و اینها نیست، اینها میآیند تا به حقشون برسن، میآیند تا آبادانی بیاورند، ولی خب بصره به هر صورت فتح نمیشه. و منه و یؤم بهی الی وصف الاتراک، ایشون کتابش چاپ نشده، خدا رحمت کنه ایشون، ولی در مورد ایشون خیلی حرف داریم که بزنیم، فعلا جاش نیست. ولی عرض کردیم ایشون یک فضای خاصی داشت با توجه به اون علوم غریبه و نجومی که مسلط بود، یه ویژگی های خاصی از نهج البلاغه استخراج کرده بود که می توانست به خیلی از پرسش ها با توجه به نهج البلاغه پاسخ می داد. حالا یه رمز و راز ریاضی و رمز و راز غیبی داره که مختص به خودش بود، ولی بعد از خودش دیگه یعنی وصیت کرده بود که اگر من از دنیا رفتم این سیستم تعطیل بشه، کسی بعد از من پی نگیره و تعطیلش کردن. ولی ایشون مجموعه‌ای که حدود 20 سال تدریس کرد ولی هنوز کتاب نشده، اسمش رو خودشون می‌فرمودن که من می‌گذارم و خلاصت و شروع و خلاصت و شروع، یعنی من خلاصه همه شرح‌ها را آوردم، یه چیزهایی هم از خودم دارم که در هیچ کتابی نیست و خلاصت و شروع. اگه بگیم خلاصت و شروع یعنی من فقط شرح‌ها رو خلاصه کردم، ولی اگه بگیم و خلاصت و شروع یعنی خلاصه شرح‌ها هست و یه چیزی هم اضافه داره. ایشون مقصودش این بود، ولی خب هنوز کتاب ایشون چاپ نشده، نمیدونم بعدها چاپ بشه نشه، نمیدونیم، خدا رحمت کنه انشالله. خب قسمت بعدی در باب فتنه دیگری است که در بصره اتفاق می افتد. سید رضی میگه این در مورد فتنه اتراک است. اتراک یعنی ترک ها، اینجا منظور مغول ها هستند. فتنه مغول، فتنه ای که از ایران تا عراق را در بر گرفت. حضرت فرمود که انی اراهم قوما کان وجوههم المجان المطرقه، مثل این است که من دارم میبینم آنها را. چه کسی؟ همون قومی که صورتشون مثل مجان به معنای سپره، مطرقه یعنی چکش خورده. دیدید سپرها رو، این ظرفهای مسی رو شاید دیده باشید، چکش میزنن، هی گود گودی درستش میکنن، حالا یه زینتی هست نمیدونم فلسفش چیه، ولی خب سپر رو هم اینگونه، سپرهای آهنی رو هم صاف درست نمی کردن، هی گود گودی بود داخلش. خب اینجا باز اختلاف است که مقصود از این جمله حضرت چیست. من یک قومی را میبینم که صورتشون مثل سپر چکش خورده است. خب سپر میدانی دایره است، و بسیاری گفتن این جملات مربوط به مغوله، چون این آقایون مغول نزدیک مرز چین بودن و اونجا صورتها نوعاً اینطوریه. این که حضرت فرمود چکش خورده است، صورتها معمولاً جوش داره، آبله داره، و این آبله ها را حضرت تعبیر میکنه به پستی و بلندی، که انه چکش خورده، برخی از صورت گود رفته. حالا باز همین مرحوم صادقی اینجا هم حرف جدیدی داره که ما دیگه نمیگیم، چون میگه مقصود مغول‌ها نیست، چیز دیگریست، بگذاریم. فرمود و یلبسون السرق والدیباج، این فتنه مال کسانی است که لباسشون لباس سرق یعنی حریر گران قیمت و دیباج یعنی ابریشم رنگی است. این حال این فتنه ای که در بصره به وجود می آید، یه عده‌ای دارند که این حال لباس حریر و لباس ابریشم اون هم گران قیمت به تن دارند، و یعتقبون الخیل الاطاق، اینها نگهداری میکنن، حفظ میکنن اسبهای اطاق گران قیمت را، اسبهای اصیلی را همراه خودشون دارن. و یکون هناک استحرار و قتل حتی یمش المجروح علی المقتول، در زمان اینها اونقدر خشونت به خرج داده میشود که استحرار، و استحرار از حر است یعنی حرارت، قتل و مرگ چنان گر میگیرد و آتش میگیرد، حتی یمش المجروح علی المقتول، صحنه میدان پر از جنازه است. اگر یک مجروحی خواست فرار کنه باید پا روی جنازه ها بگذارد و برود. تصور کنید همچین صحنه ای را، به هر شهری حمله کردن اونقدر میکشند که زمین مملو و از جنازه بشه. اگر کسی مجروح بود و خواست بلند شه حرکت کنه فرار کنه بجنگه، این جا پیدا نمیکنه پا روی زمین بگذاره، پا روی جنازه بقیه میگذاره. و یکون المفلت اقل من المعصور، و در اون زمان مفلت یعنی کسی که رهایی پیدا کرده، کسی که فرار کرده، کمتر است از معصور. معصور یعنی اسیر، تعبیر حضرت اینه: تا می توانند می کشند، آنقدر که زمین از جنازه پر میشه. از اونهایی که زنده موندن تا می توانند اسیر می گیرند. و خیلی به ندرت اتفاق می افتد که کسی از دست اینها در بره، فرار کنه، نجات پیدا کنه. عرض کردیم اینجا هم بسیاری از آقایون اشاره کردند که این خطبه مربوط به فتنه مغول است. سید رضی هم همین را تأکید میکنه. دو سه تا جمله بگیم. اینکه حضرت فرمود یلبسون السرق و دیباج و یعقبون و یعتقبون الخیل و خیل العتاب، اینها لباس حریر و ابریشم گران میپوشند و اسبهای آنچنانی سوار میشن. یه سوالی اینجا مطرحه که آقا این آقایون، حالا ترک نگیم به تعبیر سید رضی، این آقایون مغول با اون چه که در تاریخ آمده انسانهای وحشی صفتی بودن، بدوی بودن، یعنی اصلا قائل به غذای تمیز نبودن. اینها هر حیوان و جنبنده ای رو میخوردن و اصلا ظاهرشون، وضعیتشون یک وضعیت پیشرفته ای که حضرت بفرماد لباس خوب میپوشیدن، اسب آنچنانی داشتن، اینطور نبود. پس شاید این مربوط به مغول نباشه. جواب این شبهه آن است که حالا اگر بپذیریم این مربوط به مغول، جواب اینه: وقتی مغول ها حمله کردن، آمدن تا پشت دروازه های ایران و بعد وارد ایران شدن از سمت شرق، شهر به شهر آمدن، مدت زیادی پشت دروازه های اصفهان گیر افتادن که این دعوای داخلی اصفهان بود که راه را برای مغول‌ها باز کرد و در تمام این مسیر این بدوی‌ها داشتن غارت می‌کردند، سرمایه عظیمی به چنگ آوردند. لذا اگر حضرت میگه وقتی اینا به بصره رسیدند فلانن، لباس خوب، اسب خوب دارن، یعنی بعد از طی کردن همه این فاصله‌ها، بعد از گذر چند سال شاید تا اینها بیان برسن به عراق و بصره، سالیانی گذشته و تونستن از این غارتگری ها برای خودشون اوضاعی درست کنن. ضمن این که اینها افراد جنگجویی بودن و میدانستن، شما الان میدونید این لباس های ضد گلوله، جلیقه های ضد گلوله ای که برای نیروهای انتظامی درست میکنن، اینها از جنس ابریشمه، ابریشم خالص نسبت به ضربه و نسبت به بریدگی بسیار مقاومه. لذا اینها چون جنگجو بودن میرفتن لباس ابریشمی میپوشیدن تا در قبال ضربات طاقت بیارن، ضربه بر بدنشون اثر نکنه. و همچنین اسبهای دونده قوی انتخاب میکردن، چون اینها مدام در حال جنگ بودن، مدام در حال خونریزی بودن. پس این شبهه رو هم پاسخ دادیم. این که گفته میشه حضرت فرمود اونقدر کشتن که زمین پر بود و اسیر کردن که کسی نتواند فرار کند، ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 8 صفحه 218 تا 250 یه متن مفصلی قریب به 30 صفحه داره، اونجا میگه این اتفاق جریان مغول سال 600 هجری اتفاق افتاد. یادتون باشه امیرالمؤمنین سال 41 به شهادت رسید، جریان صاحب الزنج سال 255 شروع شد، 40 سال طول کشید، یعنی 200 سال بعد از حضرت. ولی این جریان 600 سال، حدود مثلا 560 سال بعد از امیرالمؤمنین اتفاق افتاده جریان مغول. ابن ابوالحدید میگه من الان که دارم این شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو مینویسم، دقیقا مصادف است با همین اوضاع مغول. یعنی مغول ها مدتی از آمدن، مسلط شدن، عراق را تصرف کردن و من تأیید میکنم به عنوان یک کسی که خودش به عین دید، خودش داره مشاهده میکنه، آنچه را علی فرمود من در مورد فتنه مغول دیدم. بیرحمی اینها را، خونخاری اینها را، اذیت کردن های اینها را، همه اینها را من با چشم دیدم. البته میدانید که جریان و مغول سرانجام توسط محمد خداونده، سلطان محمد خداونده، چون گرایش شیعی پیدا کرد و شیعه شد و بعد علما را به دربار برد، ولی خب ایشون میشه نوه چنگیز مغول. ولی قبل از او خود چنگیز و دیگران بسیار بسیار زحمت و رنج نسبت به مسلمانان و غیر مسلمانان به وجود آوردن. ظاهرا دیگه فرصت نیست که مابقی متن رو بخونم، چون اونجا هم خیلی نکته داره، بحث علم غیب است. انشالله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.